خب سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با عرض سلام و ادب خدمت همه سروران و حضار گرامی، جلسه سوم شبه شناسی و پاسخگویی به سوالات اعتقادی رو شروع میکنیم. همونطوری که خداوند توفیق داد و به زبانمون جاری کرد، با یاد و نام آقا ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا، این چند تا اسلایدی که از این پاورپوینت باقی موند رو با هم دنبال میکنیم. یک سری نکاتی مونده من خدمت رو توضیح میدم. ساعت بعد به جریانهای شبه افکن و جریاناتی که در کل جهان و ایران ما شبه درست میکنن برای مردم ما، به خصوص دختران و پسران، با هم گفتگو میکنیم. و اگر شد اون تحلیلی رو که عرض کردم راجع به باستان گرایی بنده دارم، اون رو خدمتون عرض خواهم کرد. ما بحثمون رو به صورت آکادمیک و علمی با علم کلام شروع کردیم. خدمتون عرض کردیم اصلی ترین علمی که به شبهات اعتقادی میپردازه و سوالات اعتقادی و دینی مردم رو جواب میده چه علمیه؟ علم کلام یا علم عقایده؟ تعریف خدمتون ارائه کردیم. این چند تا اسلاید مرور میکنیم تا برسیم به بقیه اسلاید هایی که گفتگو نکردیم. گفتیم علم کلام دانشی است که به استنباط، تنظیم و تبیین معارف و مفاهیم دینی پرداخته و بر اساس شیوه های مختلف، اعم از استدلال، برهان، جدل، خطابه و برهان، و گفتیم حتی شعر و موارد دیگه هم هست که بنده سه نقطه گذاشتم، گزاره های اعتقادی را اثبات و توجیه می کند. که گفتیم توجیه هم یعنی موجه کردن علمی. وقتی که ما دلیل و استدلال علمی میاریم میگن توجیه، منظورمون توجیه کوچه بازاری نیست که میگن فلانی یه کاری کرد بعد کار خودش هم توجیه کرد. و بعدم دست آخر به اعتراض و شبهات مخالفان دین پاسخ میده. یادتون باشد عرض کردیم در این تعریف هم به موضوع کلام پرداختیم، هم به غایت و هدف او و هم به روش شناسی که در این اسلاید به صورت مجزا شما میبینید. گفتیم موضوع علم کلام چیه؟ عقاید دینی به طور کلی، درسته؟ گفتیم شهید مطهری در اون سه جلد کتاب آشنایی با علوم اسلامیش، اونجا که علم کلام را توضیح میده، میگن موضوع علم کلام عقاید دینیه، یعنی آنچه که از نظر اسلام ما باید به اون معتقد باشیم و به اون ایمان بیاریم. روش او گفتیم روش عقلی نقلیه، در مقابل فلسفه که فقط روشش عقلیه، در مقابل مثلا قرآن و روایات که روششون صرفا نقلیه، یعنی از نقل و روایات و تحلیل اونا بهره میبریم. و حتی گفتیم روش های مثل جدل، برهان، خطابه و شعرم در علم کلام میتونیم به کار بگیریم که من چند نمونشم خدمتون جلسه قبل مثال زدم. هدف و غایت علم کلام هم گفتیم اثبات، استنباط، تبیین و تنظیم معارف دین و نهایتاً دفاع، که باز توی اسلاتهای بعدی مقداری بازترش کردیم. گفتیم تعریف علوم یا به موضوعشون شده تو طول تاریخ، یا به روش، یا به غایت و هدف، یا نهایتاً به یکی از این دوتا تعریف کردن. ولی ما در این تعریف هم موضوع رو گنجوندیم، هم روش رو گنجوندیم و هم غایت و هدف رو. خب با توجه به تعریفی که خدمتون ارائه کردیم، فواید و اهداف علم کلام و وظیفه متکلمان که شما بزرگوارانم توی اون برنامه که در نظر دارین که انشاءالله بتونین تو سطح شهر فعالیتی داشته باشین تو فضای مجازی احیانا بتونین تا حد توانتون به شبهات و سوالات اعتقاد جواب بدین، نو تقریبا شما یه کار کلامی میخوان بکنین. یکی میشه استنباط یا اثبات که خدمتتون توضیح دادم جلسه قبل، تنظیم معارف دین، سومی تبیین معارف و مفاهیم دینی، که عرض کردم بیشترین سوالات و شبهات از تبیین ناقص، ناتمام یا نادرست معارف دین تولید میشه. خود تبیین نیمه کاره یا نادرست خود سوال و شبهه درست میکنه. گاهی هم گفتیم که اون کسانی که چنین وظیفه ای را دارند خوب تبیین کردن ولی به گوش اون جوان و نوجوان نرسیده، یا حالشو نداشته برد بخونه، یا یه آدم مثلا ناقلایی اومده کات کرده، کاری که الان وهابی خیلی میکنن و استاد اونها شبکه بی بی سی توی انگلستانه. بی بی سی الان استراتژیش همینه، میگه من مطلقا دروغ نمیگم، واقعا هم دروغ نمیگه، برای همینم خیلی مخاطب داره. ولی به جای دروغ نگفتن یا دروغ گفتن چه کار میکنه؟ کات میکنه، همشو نمیگه. اون چیزی که به درد خودش میخوره، هدف خودش رو برآورده میکنه، همون قسمت رو میچیند و پخش میکنه. این دقیقا میشه همون تبیین ناقص، گزارش ناقص، بیان نکردن تمام حقیقت. خودش خود به خود ضربه خودش رو میزنه. چهارمی رو گفتیم، دین پژوهی و شناخت دین به شیوه تحقیقاتی نه تقلیدی. خدمتون عرض کردیم دین ما سه بخش اساسی داره. یکی چی شد؟ به ترتیب بگیم، اول عقاید، دوم اخلاق از نظر اهمیت، سوم احکام. عقاید بعد نظری و معرفتی دین ماست. باید نظر کنیم، باید فکر کنیم، باید تدبر و تأمل کنیم. اما وقتی که رفتیم توی اخلاق و رفتیم توی احکام، اگر از مأخذ و جایگاه درستی گرفتیم باید عمل کنیم. و خدمتون عرض کردم که خیلی شبهات تو تبیین ناقص و نادرست معارف تولید میشه. خیلی شبهات هم الان رسانه های معاند و غربی از بخش نظری دین ما بردن تو بخش عملی دین، که الان بسیاری از دانشجوهای ما درگیر شبهات این چنینی هم. یعنی به جای اینکه فکر بکنن که آیا خدا هست یا نی، آیا این خلقت مبدع مادی دارد یا مبدع متافیزیکی دارد، ماورای طبیعت دارد، به جای اینکه روی معاد فکر کنن، سوال کنن، استدلال کنن، دنبال جوابهای سوالهای خودشون باشن راجب نبوت، امامت، صفات خدا، کارکرد و افعال خدا، اینا رو رها کردن، اومدن شبهاتشون رو آوردن تو اخلاق و احکام، که اینا کار متخصصین دینه، کار همه کس نیست. ولی الان ببینید چقدر بحث‌های فمینیستی، بحث‌های حقوق زن، چقدر الان اخیراً هم این یک دو هفته اخیر که بحث حجاب و اون بی احترامی‌هایی که بعضیا کردن سر همینه، چون فکر میکنن مثلا یک زن با اون وصف بیاد بیرون، که خب تو شاهین شهرم خیلی نمونهاش هست، فکر میکنن که دیگه آزاده، این دیگه به آزادی رسیده، اسم اینو گذاشتن براش آزادی. مورد بعدی گفتیم اثبات مدعیات اعتقادی و عقلانی کردن آنها، که گفتیم هم اثبات میخواد هم استدلال میخواد، هم باید عقلانیش بکنی و منطقی، و اینم خدمتتون توضیح دادم. مورد ششم رو گفتیم پاسداری از آموزه های دینی و زدودن شبهات از آنها، که عرض کردم شما بزرگواره شاید قبل این که من این نکات رو خدمت رو توضیح بدم، شاید شما فکرتون اینطوری بود، بینش و باورتون اینطوری بود که علم کلام و اعتقادات فقط پاسداری میکنه و شبهات رو جواب میده. ولی اون پنج تا وظیفه قبلی رو اگر ما بدرستی انجام بدیم، اون مورد آخر دیگه خیلی بارش سبک میشه، اصلا دیگه انرژی اون چنانی نمیخواد. ولی مراحل قبلی رو ما همه رها کردیم، الان حالت تدافعی گرفتیم، که آقا دیگران حمله کردن، شبه انداختن، سارت هم میکنن، ما باید بریم دفاع کنیم از دین، دفاع کنیم از جوانمون، در حالی که اون 5 تا مرحله قبلی حالت حمله هست و اگر ما حمله کنیم پیش میفتیم خود به خود. لزومی نداره بریم تو لاک دفاعی و فقط بخوام دستمون رو بالا کنیم و دفاع بکنیم. این هم این نکته که ضروری دیدم خدمتون بگم. یه بیان دیگه ای ما جمع‌بندی کردیم از سخنان متکلمان، اهداف علم کلام رو که خدمتون عرض میکنم. الف، رسیدن به دینداری مدلل و محققانه در زمینه ی عقاید دینی. چه دینداری ما باید با همراه با دلیل باشه، همراه با استدلال. منظورم همون عقاید دینی هست، بخش معرفتی دین. به اثبات پیش فرض ها و موضوع های سایر علوم دینی از طریق علم کلام، به این معنا که الان توضیح دادم، تا وجود خداوند و رستاخیز یعنی معاد و فرستادن انبیا یعنی نبوت در کلام ثابت نشود و تا زمانی که بحث های مربوط به هدفمندی و تکلیف انسان در این علم بررسی نشود، بحث در سایر علوم اسلامی نظیر تفسیر، فقه، حقوق، همه اینها بی موضوع و بی معنا خواهد بود. روش علم کلام را جلسه قبل براتون توضیح دادم، یه مقدار بیشتر الان توضیح میدم که بدون چقدر مشت ما بازه، چقدر دست ما بازه، ما گیر نیستیم. فقط جلسه قبلم عرض کردم کافیه که ما اطلاعات و معارفمون را بالا ببریم. حتی من مثال زدم جلسه قبل، گفتم اون بنده که املاکی بود تو قائم شهر، من چطوری جوابش دادم؟ با اطلاعاتی که از خود املاکی یا بلد بودم، درسته؟ ببین خود اون طرفم بسیار لذت برد، خیلی خوشش اومد، گفت من فکر کردم تو الان برای من میگوی این آیه قرآن اینو گفته، اون روایتم اینو گفته، تو هم باید بگی چش. گفت من اصلا به مخیلم خطور نمی کرد که کسی که الهیات و درس دین خونده بتونه با حرفه خود من منو قانع کنه. ببینید این ماله باید آدمت. و جلسه قبل خدمتون عرض کردم که آقای شوشتری خدا عمرشون رو برکت بده و عاقبت به خیر و بهشتی که هست درجاتشون رو بالاتر کنه، میگفتن دکان عاشقی را بسیار مایه باید، خیلی ما باید مطالعه کنیم. من یادم نمیرده که از اساتید یه موقع رفته بودن با یه تعدادی از یارانشون، حالا اطرافیانشون، کربلا، ایشون میگفتن که اونجا یه تشعر زده بودن، گفته بودن کتاباتون کو؟ گفتم ما اومدیم زیارت، کتاب برای چی؟ گفته بود من خودم 20 سال هر جا رفتم، اروپا رفتم، کربلا رفتم، مکه رفتم، مشهد رفتم، همین اطراف، هر جا رفتم 2-3 تا کتاب همراه هم بوده و 5 دقیقه که فرجه می شده کتاب می خوندم. حالا که دیگه بزرگواره، خیلی کتاب اندرویدیه، این نمی دونم نرم افزار تاخچه هست، فیدیبو هست، نرم افزار، یه نرم افزار بوستان کتاب قم زده مذهبیه، نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی قم هست، چندین نرم افزار. نه نصف کنید تا فرصت کردید باز کنید یه سوال جواب بخونید، 2-3 تا صفحه بخونید، به جای اینکه آدم هی بره توی پیام رسانها و پیام های غیر علمی پراکنده بخونه، بتونه 2-3 صفحه مطلب علمی بخونه. پس میگیم علم کلام علم تکروشی نیست، بلکه به مختزای رسالت های گوناگونی که دارد و در اسلاید قبلی به اون اشاره شد، از روش های مختلف بهره می گیرد. متکلم جهت تأمین هدف اول و دوم فقط از راه استدلال یقین آور و برهانی وارد می شود، ولی در رابطه با دو رسالت اخیر از همه روش های استدلالی بهره می برد. در این دو هدف انتخاب روش به عهده متکلمه که با در نظر گرفتن تفاوت‌های فکری و روحی طرف‌های بحث مخاطب شناس باشد، که اون بحث مخاطب شناسی از نظر روان شناسی رو شاید بنده نزدیک 10 جلسه براش بحث دارم که اصلا مخاطبین ما کیان، چجوری فکر میکنن، وقتی زنگ میزنه به ما یه جلوی ما رو میگه چطوری گارد میگیره، چطوری گاردش ما بشکنیم، اشاره کردم جلسه قبل، گفتم اون کتاب یخ شکن رو که کتاب برای بازاریابی شبکه ای هست ولی به درد ما میخوره و خودم به خاطر این حرفم اون کتاب رو خوندم. همه این فوت و فنهای روانشناسی باید بلد باشیم، مخاطب شناسی بکنیم، شرایط زمانی و مکانی. و یکی فرصت داره میگه آج خانم یک ساعت من وقتتو میخوام بگیرم، شما وقت داره تو یک ساعت باش گپ میزنیم. یه وقت دم موبایل فروشی، دم طلا فروشی، خب آج آقا ملبسن دم مسجد، دم ماشینشون، میگه من یه سوال دارم، شما میگه آقا من 2 دقیقه خدمت شما، من 3 دقیقه، من 5 دقیقه خدمت شما. زمان و مکان ما باید رعایت کنیم. بعضی ها یه سوال ازشون میپرسن، هم یه وقت دل اون جوونه میجوشه میخواد برد، هم خود این طرف کاه زارون کار داره دلش میجوشه، اما اون طرف چون زمان و مکان رو در نظر نمیگیره شروع میکنه مقدمات قریبه و بعیده طرح کردن، تا میاد نزدیک بشه به جواب اون میگه خداحافظ شما من بعدم میبینم اتون. همون تبیین ناقصه میشه، دوباره خود همین رو کلی شبه ایجاد میکنه. گاهی شما توی یک گروه وارد شدید، پشت سر هم داره پیام میاد بالا، پشت سر هم دارن شبه میندازن، اون یه نظر میده، اون یه نظر میده. شما باید بتونید لابلای این بحثات چنان پیامتون رو سریع در این حال مختصر در این حال که دیده بشه بفرستین. همین قبل از عید یه وبیناری بود تهران بود، شاید 3000 تا شرکت کننده بودن، اینقدر پیام می اومد بالا که هرچه ما پیام می زاشیم گم می شد. نشسته بود و گوینده تون تون پیام ها رو می خوند، هر 10 تا 20 تا 1 می تونه جواب بده. من یه فکری کردم 3 تا پیام گذاشیم خونده نمی شه، نمی بینه، اینقدر پیام می اومد اصلا خود ما هم نمی تونستیم بخونیم. سریع انگار خدا به فکرم انداخت، 3 تا گل قرمز گذاشتم اول پیام یه خط تا نیم بود، 3 تا گل قرمزم زدم، سریع فرستادم رفت. تو لحظه دید، تو لحظه گفت این پیامی هم که آقای حسن زاده گذاشتن و شروع کرد به توضیح دادن. ببین گاهی اینا رو غیر مذهبی یا خیلی بلدن، ولی ما مذهبی یا یه پیام میذاریم، حدیث هم هست، آیه قرآن کلام حقه ولی ظاهر نداره. این که مقام معظم رهبر یه کتابی دارن حتما بخونی، راجع به هنر، کتاب کوچیکیه، مال سخنرانی یا قرفه کنم 3 تا سخنرانی، من شاید 20 سال پیش خوندم. تو اون کتاب ایشون میگه اگر معارف دین را در قالب هنر ارائه نکنیم ماندگاری ندارد. هنر اصلا هنرش همینه، میتونه دادم مطالب خدای ناکره مبتذل، مطالب گناه رو هنری جا بده تو ذهن مردم، میتوندم معارف حقه الهیه و ائمه و پیغمبران را با هنر ارائه بدهد. الان یه بزرگوار مرم عضو کرده، یه گروهی دارد، این 2 تا نمایشنامه نوشته بود فرستاده بود برای ارشاد اصفهان، ارشاد ارجاع داده بود به دفتر تبلیغات، دفتر تبلیغات ارجاع دادن به بنده که شما این نمایشنامه ها رو بخون داوری کن، اگر رد کن که این نرد اجرا کنه تو سطح شهر، اگر تایید اشکالی دارد اشکالاتشو بگیر. بعد شماره مرا اول نداده بودن بشه، بعد دادند و گفت قسم داد منو، گفت این برای حضرت زهرا هست، همون جریان سقیفه و آتش زدن در خانه حضرت بود. اینا چند سال ما داریم کار میکنیم تایید به ما نمیدن، میخوام نمایشنامه‌شو. گفتم بنده مثل شیر به شما تایید میدم، از هیچی نترسین، اینا مطمئن باشید که من مبنام بر تاییده، ترسی از این من ندارم، اما اجازه بدین من با دقت میخونم، اگر ایرادی هم گرفتم شما بدت نیا. گفت نه، خیلی هم عالی شد. 3 تا 4 تا ایراد خدا رو شکر کرد. یه مطلب بود گفتم این خیلی حساسیت برانگیزه، سندی هم تو ظاهرن براش نداری، یه روایت ضعیف پیدا کردی، به نظر من کلن این بخشو هست بود. گفت سمعن و طاعت، اینو من هست بکنم. 3 تا 4 تا اشکال دیگه هم بود، جزه بود، گفتم اونا رب بعدم بازه کرد، الان عکساشو گاهی برای من میفرسته، خیلی تیپ قدیمی و خیلی قشنگ، خودش میزند با خانومش 2 نفر یه مؤسسه زدم و دارن کار میکنن. و من همین نکات بهشون گفتم، گفتم کجاست اینو شما این نمایشنامه رو انجام بدین، پیاده سازی بکنین مخاطب. گفتن چندین نقطه اصفهان، بعد من بهش گفتم زمانو در نظر بگیرین، مکانو در نظر بگیرین، مخاطبتون رو در نظر بگیرین. یه وقت یک هنرپیشه هست، هنرمنده، اون هنری که داره میتونه یه مطلبی رو تفصیل بده. یه وقت نه، باید به سرعت عبور کنین. الان شما تو روزه خان یا شنیدین میگن روزه مکشوف و بیپرده، روزه سربسته. بعضی مده ها اینقدر روزه ها رو باز میکنن که اصلا دل آدم میبره، چا جمعیت هم گریه نمیکنن. ولی بعضی مده ها فقط اشاره میکنن، کل جمعیت گریه میکنن. این در نظر گرفتن اینها تو بحث شبهه ها، تو اعتقادات، تو پاسخگویی به سوالات دینی بسیار بسیار و فوق العاده مهمه. از این رو روش کلام گاه برهانی است و زمانی جدلی و خطابی. الان ببینید کاری که من دارم میکنم خطابه هست، دارم سخنرانی میکنم. گاهی شما رو میکشونم توی بحث، میگم نظر شما چیه، نظر شما، این سوال جواب بدین. ما با مخاطب تک نفرم همین کار رو انجام میدیم، دونه دونه این تکنیک رو به کار میگیریم. مثلا سوالش رو میپرسه، من چند تا احتمال میدم چون اون فکرش خامه، من بارها شنیدم این دارم. میگم من ببخشید منظورتون رو متوجه نشدم، به بیان دیگری میتونی حرفتو بزنی؟ دوباره یه جور دیگه میگه، دوباره میبینم اصلا رفت یه جا دیگه. میگم من هنوز نفهمیدم سوال شما چیه و عذرخواهی میکنم، شاید فهم من کمه. میشه یه جور دیگه به شکل سومی بگی ببینم منظورت دقیقا چیه؟ سومی که میگم نه، اصلا کلن با اولی فرق کرد، اصلا یه چیز دیگه تو ذهنش بوده. گاهی مثلا میپرسید، میگه من چند جا زنگ زدم، از چند تا پرسیدم، هیچکی برای من جواب نداشته. ما به این آدم ها میگویم آدم های فنجون پر، درو یکیشون به پست من خورد. از اینجا نبود، جای دیگه جلسه داشتیم، رفتم من نشستم، ساعت 6:07 بود، دیدم یه آقای از تهران زنگ زد، توپش پر. گفت که آقا من دفتر اکثر مراجع قوم رفتم، تهرانم رفتم، مشهدم، داماد شیخ حسن علی نخودکی، کیا کی، همه رو من رفتم، هیچکی جواب ندارد برا من. تا گفت هیچکی، من به زمون نیوردم که بگه جلو جلو قضاوت کردی، ولی تو دلم گفتم این فنجون پره، فنجونش خیلی پره، من اول باید فنجونش خالی کنم. جریانش هم که میدونی فنجون پر یعنی چه؟ جریانش از این قراره که یه سری کاراتکای اروپایی آمریکایی میان چین که ورزش رزمی رو از مهدش یاد بگیرن. بعد اون استاد 7-8 سال یکی اینو که خیلی ادعا داشته فقط کارای بارکشی بهش میداده. تو فیلم ها دیدیم اصلا میگه شب بنداز روشون و دوتا سلطه بزرگ آب کن، برو هر چه آب بیار برای بقیه. هرچی به اونو فوت و فن یاد میداد 7-8 سال به میگه تو برو آب بیار، برو جارو بزن، تی بزن. این دیگه کفرش در میاد، دیگه طاقتش طاق میشه. یه دفعه بر میگه به استاد میگه این چه کاریه، من از اون سر دنیا اومدم اینجا مهد هنرهای رزمی از شما مستقیم یاد بگیرم. بعد استاد میگه بشین، میشونه دش یه فنجونای کوچیک چینی میذاره جلوش با اون قوری، حالا جوشونده بوده، دم نوش بوده، هرچی بوده، میریزه براش، میگه ببین نصفه شد، بعد میگه ببین لب پر شد، بعد میریزه پرش میکنه، بعد میریزه میریزه تو تقوری ها همشو میریزه، نه همه تو همه سر میره رو میریزه میریزه. میگه چرا اینجوری کردی؟ فر میگه گوش بده، اگه اومد اینجا کار یاد بگیری گوش بده. بعد همه قوری که خالی کرد و ریخت تو اینجا و ریخت، میگه مثال تو مثل این فنجونه، ببین پوری، یعنی گمان میکنی، احساس پری میکنی، چون احساس پری میکنی من هرچه بخوام به تو یاد بدم سر میره، تو هیچیشو نمیگیری، هیچیشو یاد نمیگیری. بعضی مخاطبان ما فنجون پرن، ما اینا رو باید بشناسیم. من یه تکنیکایی دارم، حمله های خیلی وحشتناک اعتقادی که شاید من یکی دو موردشو بگم، شما خود شما میگید تا الان هم چیزایی نشنیدیم. من بهشون گفتم خدا عاقبت این تماس شما با منو به خیر کنه. گفت برای چی این حرف رو میزنی؟ گفتم خب شما که دفتر مراجع رفتید، فلان رفتید، من ناسید چه جوابی برای تو دارم؟ گفت نه ببخشید، یه کمی اومد پایین، یه کمی یخش شکست اومد. تو گفت نه حتما شما جواب داری، حتما میتونی کمک من کنی. گفتم من که بعید میدونم، شما که از مراجع از آیت الله جوادی آمالی خودش چه مردا، از آقای وحید خراسانی، از آقای کیکی جواب نگرفتی، من چه جواب برای تو دارم؟ گفتم فکر کنم خداحافظی کنی بهتر باشه. گفت نه قطع نکن قطع نکن، من سوالمو یه جور دیگه میپرسم. دیدم نه یه کمی فنجونش خالی شد. گفتم سوالتونو بگیم نه اصلا چی بوده؟ گفت آقا من هر چه دعا میکنم مستجاب نمیشه. این سوال 50% خانوم هاست، 20% آقایون این سوال دارن، 50% خانوم ها. ذکر گرفتیم، چله گرفتیم، شرایط دعا، آداب دعا، جلسه گروهی تو فضای مجازی، خدا حاجت ما رو نمیده. تا ایشون گفت من دعا میکنم خدا اجابت نمیکنه، من حمله شدیدمو کردم. گفتم تو مطمئنی دعا میکنی؟ گفت چه کار میکنم؟ خب آره دیگه دعا میکنم. گفتم بنده به شدت معتقدم شما کار دیگه داری میکنی، شما دعا نمیکنی. گفت یعنی چه؟ پس من چیکار میکنم؟ گفتم شما سوال میکنی. گفت یعنی چه؟ چه فرقی میکنه؟ گفتم میریم با هم دیگه محضر قرآن، آماده ای؟ گفت بفرما. گفتم تو قرآن یه کلمه دعا داریم، یه کلمه سوال داریم، تک تک حروف و کلمات را اگر معتقدیم از خدا عند الله الحکیم نازل شده، دونه دونه حکمت پشتش خوابیده. گفت این مفروضم قبول دارم. بعدش گفتم که دعا یعنی خدا خواهی، سوال یعنی خود خواهی، و این نکته رو اون شاعر زرنگ فهمیده که میگه گر از دوست چشمت به احسان اوش، تو در بند خیشی نه در بند دوست. وقتی که میگی خدای اینو بده اونو بده، حاجت منو بده، مشکل منو رفع کن، مانع منو ورد، تو داری خودتو صدا میزنی، دنبال حاجات و مشکلات خودتی داری خود خواهی میکنی. اما اگر بدون هیچ چشم داشتی فقط خدا رو صدا زدی میشه دعا. گفتم دلیل قرآنی برات بیارم که خیالت راحت بشه، همون آیه که پشت اتوبوسا رو دیوارا همه جا این جمهوری اسلامی نوشتن، ادعونی استجب لکم، ولی خراب ترجمه میکنیم و اشتباه. خود خدا میگه ادعونی، بخوانید مرا. حالا شما داره خودت رو میخوانی یا داری خدا رو میخوانی، کدامش؟ گفتم باطن کارت یه مقدار نگاه کن. گفت این حرفی که امرو به من زدی، این 20 تا مرجع هیچ کدوم نزده بودم، شروع کرد اون به من حمله کردن. تو جوانی، تو سنی نداری، یعنی چه این حرفا به من زدی؟ دیدم وای فنجونش دوباره پر شد، پر شد. منم دوباره برگشتم بهش، گفتم استدلال منو گوش کردی؟ گفت آره. گفتم استدلالم اگر اشکال دارد حمله کن. من یه دعا داشتم یه استدلال، هم برای شعر رو بردم هم چندین آیه دیگه براش رو بردم. تو کجاش اشکالش رو به من بگو. شایدم تو گفتی ما سر افتاده، ما اشتباه میگیم، اون پشت این تلفن رو نشستیم. بعد رفتیم جلو، گفتم خب شما گفتی رزق من نمیرسه، درسته؟ گفتم دعام چی؟ گفت من رزقم، خدا به من رزق نمیده. مگه خدا ما رو نیافرده؟ مگه به تک تک ما نگفته رزق نره؟ گفتم یعنی تو الان زور نهار نخوردی، صبحونم نخوردی، شامم نخورد؟ گفت چرا؟ گفتم شغل نداری؟ گفت نه بیکارم، پسرم هم 32 سال مهندسه بیکاره. تا اینا رو گفت رفت. گفتم شما فکر کنم سن تو از من بیشتره، چند سالتونه؟ گفت من 60 سالمه. گفتم 60 سال شما بیکاری؟ گفت نه من باز نشستم. گفتم خدا ننجونه ده بیامرزه، تو باز نشسته، حقوق باز نشسته، یه میگیری میگی من بیکارم رزق ندارم؟ گفتم تو اصلا مشکل بنیادی داری. گفتم حتما تو فرق رزق و مالم نمیدونی، فرق دعا و سوالو که نمیدونستی. گفتم ما یه رزق داریم، یه خرج داریم، یه برج داریم، تو میخوای برج زندگی رو زیاد کنی، رزق اونه که از گلوت میرد پایین. روایات امام صادق علیه السلامه، من یه روایاتشو نمیخونم. گفتم تو میخوای زندگی تو توسعه بدی، حالا بگو ببینم مشکل اصلیت کجا. دم آروم آروم باز کرد. آقا من تو کار ملکم، روی ملک کلانی تو تهران کار میکنم. بعد میگفت که این دو تا رو به هم نزدیک میکنم، جلسه میذارم، حرف میزنم، تو لحظه آخر بعد شش ماه که بعد نتیجه بده نمیده، من شرطم میکنم 1% این معامله مال منه، مثلا یه ملک چند میلیاردی تو تهران. بعد میگفت گاهی هم اینا همه رو مبعث میکنیم، کارشون رو میکنیم، ما رو دور میزنن، میرن خودشون معامله میکنن و میرن پی کارشون. گفتم چند سالی حالا تو پول میخوای؟ میخوای؟ گفت من دست خیر دارم، من میخوام به خیری ها کمک کنم. گفتم چند ساله تو دنبال این قضیه ای؟ گفت 10 ساله، به هیچ نتیجه هم نمیرسم. گفتم فکر نمی کنی این کار برای تو تقدیر نشده باید یه ولش کنی؟ تو الحمدلله هم رزق داری، هم بازنشسته، هم حقوق داری، هم خونه داری. بعد آخرش گفت، گفت من 7-8 تا خونه خوب فروختم، خوردم و از مایه دارم میخورم. گفتم خدا پدر جد و بر جد تو رو بیامرزه، چه 20-30 تا مرجع تقلیدم عذاب داده ای تو. چه میگفت اونام جواب ندارن برا من. ببین این رو بهش کنم فنجون پر. امروز فنجون پر ما از بچه 12-13 ساله داریم تا آدم 90 ساله. 4 تا پیام تو پیام رسانا میخونن، 4 تا مطلب این ور اون ور تو جزوه تو کتاب، اینقدر فنجونشون پره که حالا فکر میکنن اون فرما. خب بعض وقتا کار به جدلم کشیده میشه، الان هست کنم جدل دارم، جدل رو توضیح میدم. اون چیزی که طرف خودش قبول داره ما اونو میگیریم با همون جواب خودش رو میدیم. اینا بهش میگن جدل تو علم منطق. میگه تو خود چی قبول داری، خودت چی میدونی، قبلا چی شنیدی، کاری میکنیم درون خودش رو میریزه بیرون. وقتی که ریخ بیرون با همون داشته های خودش جوابش رو میدیم. این چند تا مثال زدم برای جدل که گاهی برهان گاهی استدلال، که اینا رو پیروز توضیح دادم، گاهی هم جدل. اینا رو هم برای جدل خدمتتون زدم. خلاصه به لطف خدا کارش کردیم که آخر تلفن 5 دقیقه فقط معذرت خواهی میکرد. گفت من خیلی عذرخواهی میکنم حرفای شما. گفتم متین بود یا نبود؟ از قرآن برات استدلال کردم یا نه؟ آیا استنباط من از قرآن روایات درست بود یا نبود؟ همه اینا رو که براش 5 دقیقه فقط معذرت خواهی میکرد. گفتم دیگه نه اینجا زنگ بزن، نه دفتر مراجع، اصلا هیچی. به نظر من اصلا تو دین و خدا رو بذار کنار کلن. یه مقداری هم اینجوری بهش برگشتم. اینا من جسارت به شما نباشه، ولی چون خیلی مواردش مکرر و متعدده، گاهی خانوم ها که میگن آقا ما این چله رو برداشیم، اون چله، این زک، اون زک، فلان، ما به حاجتمون نمیرسیم. من بهشون میگم با اجازه تو اصلا چنین خداشناسی و باور به چنین خدایی و ایمان به چنین خدایی رو کلن شما دیگه بذارین کنار. من دیرو به همین آقام گفتم، گفتم چند میلیون شیعه داریم، چند میلیارد داریم؟ گفت نسبت به جمعیت 8 میلیارد کم. گفتم خدا رزقمون 8 میلیارد یا 7 میلیارد نمیده؟ گفت چرا؟ گفتم اونا مثل ما خدا رو باور دارن؟ گفت نه. گفتم اهل طبیعت و متر و ماده خیلیشو هستند یا نه؟ گفت بله. گفتم آیا به اهدافشون میرسند یا نمیرسند؟ گفت بله. گفتم شما برو همون راه رو برو. اصلا اینجوری تو خدا رو عذاب گذاشتی، پیغمبر و ائمه‌رم تو عذاب گذاشتی. این چه دینیه ما برای خودمون درست کردیم؟ بعد من به ایشون گفتم تم این چه دینیه که یک خدای رو اون بالا فرض کردیم، نعوذ بالله نعوذ بالله، یه چوب دستشه مثل مفسرهای قدیم تو کلاسای ابتدایی به اون میزنم که تو بشین حرف نزن، به اون میگه تو پاشو فلان کارو بکن، به اون میگه تو چرا این کارو کردی، به اون میگه رزق رو نمیدم، به اون میگه نمیدونم برو ماشینتو برفوش، به اون میگه برو فلان. خدا که این نیست که، این چه خدا باوریه که ما داریم؟ بعدم میگیم آقا ما نماز میخونیم، فلان ذکر رو میگیم، خدا فلان حاجت بده بده بستون میکنیم، معامله میکنیم، حالت طلبکارانه. خیلی از مؤمن رو کره زمین عبادتشون این شکلیه و ائمه اطهار ما به خوبی فرمودن که عبادت 3 نوعه. عبادت عبید، آدم های ترسو که از عذاب جهنم میترسن، عبادت تجار، یه چی میدن یه چی بستونن، عبادت احرار، آزادگان، اونا که فقط خدا رو برای خدا عبادت میکنن. بسیاری از مشکلات ما و سوالات و شبهات اعتقادی و دینی ما به خاطر اینه که ما کف ایمان رو گرفتیم و انتظار قله ایمان رو داریم. خب نمیرسیم اونجا، تعریف نشده اینا، این کف ایمان اینا درش تعریف نشده. وقتی که رئیس جمهور، من عذرخواهی میکنم از محسر آجای ربی که عزیز ما هستن، وقتی رئیس جمهور مؤمم ما لباس حوزه، لباس دین، لباس پیغمبران رو پوشیده، میاد هنوز رأیش خشکیده و نخشکیده پشت میکروفون میگه بهشت و جهنم رفتن مردم چه ربطی به ما داره؟ هر کی میخواد بره بهشت، هر کی میخواد بره جهنم. خب میخواد وضعیت شما این شهر این نشه، میخواد بهارستان اون نشه، میخواد تهران و کرج اون نشه. وقتی که عمرای ما اون سلاطین ما میان چنین خطابه میکنن، خروجش میخواد پس چی بشه؟ ما کف کف ایمان رو گرفتیم، بعد بگیم مگه جمهوری اسلامی نی، مگه حکومت اسلامی نی، چرا اینقدر مشکل داریم؟ که من به تک تک اون آدم هم میگم خدا شما شخصا چقدر دین داری؟ شما چقدر مؤمنی؟ چقدر پایبند به باوراتون هستین؟ نیستیم دیگه، تعارف که نداریم که. به همون اندازه باید انتظار از دین داشته باشیم. کف رو گرفتیم، کف بهره رو میبریم. متوسط رو بگیریم، متوسط بهره میبریم. قله رو بگیریم، بهره قله رو میبریم. نه که کف رو بگیریم و انتظار قله رو و اون بهره رو داشته باشیم. خستتون نکنم، رد میشیم از اینجا که من چی؟ ها، اسلاید قبلی این بود. ها، به خاطر اینکه تصویر واضح نبود میفرمایید. تا حالا دوستان عکس میگیرن، من این نکته تکمیلی را راجع به دعا عرض کنم. ببینین بعضی آدم رو کره زمین کلن اهل طبیعت و مادن، اصلا خدا رو قبول ندارن، معاد قبول ندارن، یه روش های دارن به خواسته های خودشون هم میرسن. یه سری آدم های مؤمن هم داریم رو کره زمین، حالا چه تو اروپا، چه تو آمریکا، ایران، عرب، کشورهای مختلف. چیا بیارم؟ اون اول اولش ها؟ متوجه نشدم الان که بد نیست، نور ایناش خوبه الان. ببینین این که ما یه نوع دین داری برای خودمون تعریف بکنیم و مثالش مثل بچه این میشه که اومده اون لبه پشت بام، بزرگتر اون پایین بهش گفتن بچه جون برو عقب، برو عقب، برو عقب، اینقدر این زبون بسته عقب عقب رفت که از اونور پشت بام افتاد پایین. گاهی ما تو ایمان شیطان همین بلا رو سر ما میاره، این نکه مال دین داراست عرض میکنم. گاهی اینقدر ما توی گرفتن یه حاجت مصر میشیم، چله های پی در پی، ذکر های پی در پی، نماز های گوناگون، اصرار های پی در پی، که کم کم شیطان از اونور ما رو میندازه پایین. گفت کو خدا، چرا جوابتو نمیده؟ چرا اینقدر صدا میزنی؟ یه بار جوابتو نمیده؟ کی بناست این خدا جوابتو بده؟ اصلا خدا هست یا نیست؟ ببین آرام آرام آدم رو به شک و شبهه میندازه. اینم آفت خیلی از مؤمنین، حواستون باشه. باز من مثال خیلی دارم، یه خانم پزشک متخصصی از شمال تهران زنگ زد آخره و من داشتم خارج می شدم. گفتم آقا من 2-3 دقیقه میتونم خدمت شما باشم؟ گفت یه وقت به من بده، من خیلی سوالم مهمه. گفت من به دستور فلان عالم تو برنامه سمت خدا که گفته بود اول ماه رجب تا 13 رو روزه بگیری، روزه گرفتم. بعد گفته بود از 15 نمیدونم روزی 40 سوره واقع چی بخونید، خوندم. بعد نمیدونم چقدر جوشن کبیر بخونید، خوندم. چند بار این 40 رو تکرار کردم. گفت واقعا از نظر بدنی تکیدم، از نظر کار تو بیمارستان شاید گاهی کم می آوردم، توان دیگه نداشتم، همه اینا رو کردم، ولی چرا خدا حاجت منو نمیده؟ گفتم بنده به شخصه که اینجا نشستم هیچ اعتقادی به این ذکر و وردا ندارم، دارم اکثر اینا رو عرفا و صوفیا در آوردم. اما اگر واقعا ما اون انتم الفقراء الی الله رو ببینیم، 40 دقیقه من با اون صحبت کردم، ما چکیدشو دارم برای شما میگم. گفتم اون لحظه به لحظه ربط وجود خودمون با خالق خودمون رو ببینیم، با رب خودمون ببینیم، آخه رب ما که ما رو ترک نمی کنه که، لحظه به لحظه با ما هست، ان الله معنا. اینما کنتم، هر جا که باشین خدا هست، تو هر زمانی که باشین، تو هر موقعیت. باور ما فکر میکنم اشکال داره، هم از نظر دعا. آقا خورشیدی که تو منظومه شمسی ما داره نور افشانی میکنه، کی خورشید میگه پشت این ساختمون نور من نرسه؟ چه خورشید میگه پشت کوه اورست نور من نباید برسه؟ اگر پشت کوه اورست یا دماوند یا این ساختمون آفتاب نمیرسه، خود اون مانع خودشه. حافظا تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. ولی خورشید که 24 ساعته داره نور افشانی میکنه، خدا همینطور لحظه به لحظه رحمتش در حال ریزشه، فیض و جود و همینطور در حال ریزشه. پس به جای که هی با خدا و ایمان و نمیدونم اعتقادات کلنجار بریم، ببینیم چه مانعی در خودمونه. تا حدی میتونیم رفع کنیم بکنیم، نمیتونیم بگو و فوض و امری الله ان الله بصیرون بالعباد. تو گدایان ببخشین، چو گدایان به شرط مز چی نکن؟ احسن، خدا خیرتون بده. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ما که به خدا نمیتونه یاد بدیم این کارو بکن اون کارو بکن، که ما بندگیمون بندگی نیست. اینم یه اشکالی که عرض کردم تو متدینا خیلی زیاده و خب در این زمینم خواهش میکنم. میخوایم، بله ما همینطوریم. ما بند کفشمون روایت داریم، نمک. حتی به حضرت موسی گفت این که میزنی به برگ درخت که بریزد بر گوسفندان، همه حرکتم از ما. همه رو ما از خدا میخوایم، ولی خدای حکیم بلده کی بده کی نده، کی چه کار بکنه کی چه کار. ما که دیگه نمیتونیم اینقدر آویزون بشیم کلنجار بریم که حتما و الا بلابد باید بدیم. البته این نکته رو بگم، خدا اصرار در سوال و دعا رو دوست داره، اینو من این کار نمی کنم. ولی بعد از این که چند بار اصرار کردیم تکرار کردیم، دیگه باید تسلیم بشیم بگیم افوض و امری الله ان الله بصیرون باللوا. من نمیدونم همین رو باور داریم خود ما یا نه، یا میگیم خدا تو بیا بشیم ما یادت بدیم برای ما این کار رو انجام بدیم. این مثال هم من میزنم اینا که خیلی گار دارن پشت تلفن خندش رو میگیره، میگم خدایی که ما باور داریم، مثل فیلم سنباد اگه دیده باشید، چون سنباد رو میگن بر اساس داستان‌های ایران نوشتن، برخی اروپایی‌ها میگن مال داستان هندی‌هاست که دور دنیا رو میخواد بچرخه. این یه ایده یه ایران باستان بوده، مال ایران قدیم بوده. قوله چراغ دیدین تو بعضی قسمتاش نشون میده لب ساحل یه چراغیه، درشو برمیدارد یه دودی میاد، بعد یه قول بزرگی میشد اینجوری مؤدب میسته، میگه بگو ببینم چی میخوای تو من بهت بدم. اونم میگه که ارباب نمیدونم رعیت اینو بده. اونم میگه چشم الان برای تو رو فش میکنم. گفتم گاهی خدا باوری ما اینجوره، فکر میکنیم خدا یه قولیه، خیلی قدرت داره، همه کاری هم ازش برمیاد، فقط منتظر امر ماست، منتظره که ما نعوذ بالله فرمان بهش بدیم. این کلام رو من از آقای قرائتی یاد گرفتم که آقای قرائتی میگه بعضی وقتا دعای ما عبادت ما وارون است، فکر کردیم خدا بنده ماست، ما خداییم. یه دلار راست میشیم پسرش بگم اینه بده، اونم بده، اونم بده، اونم باید بگه چشم، چشم بنده من الان برای تو رسش میکنم. ببینه خیلی باورای ما الان اینجوری شده. بله ما میخوایم، اصرارم میکنیم، تأکیدم میکنیم، ولی میگیم او فوض و امر خودشم بلده. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. اینا باید همه تو با خودم زمزمه کنیم. گاهی یه شعر من میگم، یه آیه میگم، یه روایت، نمیخوام یک بار بشنوین و برین، یا یک بار بنویسین و بعد ببندین و برین. اینو باید تو جانمون حک کنیم و همونطور که راه میریم تو اتوبوسیم، کار منزلا میکنیم، تو روزه نشستیم، همونطور فکر کنیم و زمزمه کنیم. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانند. برخی ریز موضوعات علم کلام عبارت هست از برهان‌های اثبات وجود خدا، حدوث یا قدم جهان هستی که حالا اینا بحثم روش هست، نبوت خاصه، نبوت عامه، عدل الهی، امامت، معاد و جزئیات این اصول پنجگانه یا عقاید، اینا میشه اصول اعتقادی ما. حالا اگر فرصت شد چند دقیقه یه درس بندی رو تابلو خدمتتون مینویسم اگر ماجیک باشه. اما نکته خیلی خیلی مهمی که کمتر بهش پرداخته میشه، پیروزم جلسه اول عرض کردم، درست علم کلام اصلی ترین علمیه که به شبهات و سوالات اعتقادی میپردازه، اما ما 5 تا 6 تا علم دیگه هم باید بلد باشیم یا حداقل آشنایی داشته باشیم تا بتونیم تو پاسخگویی سوالات موفق عمل کنیم. یکی فلسفه، فلسفه که هم فلسفه شرق داریم هم غرب داریم، هر کدوم ما باید تا یه حدی بلد باشیم. کسی آثار شهید متحری رو بخونه با همه این علوم آشنا میشه. اینکه ما اینقدر تاکید داریم رو آثار شهید متحری، اونم رو سیرا نجشته گریخته، با اون میگه آقا من شرح نهج آشنایی با نهج البلاغه رو خوندم، اونم میگه من 10 گفتارم خوندم، اون یکی هم میگه من آزادی معنوی خوندم. نه، هیچ فایده ای نداره. طبق سیر حداقل آدم 30 تا 40 تا 50 تا کتاب های شهید متحری رو بخونه. بزرگوار الان 3 تا سیر تو اینترنت بزنید براتون میاره. سیر آسان به مشکل که اصفهان تعریف شد نزدیک 20 تا 25 سال الان قدمت داره. یه سیر موضوعیه که آقای نیلیپور تعریف کرده، نمیدونم اسم کتابش هم گذاشته چیه، اندیشه، صراط اندیشه. بله، اینم سیر موضوع. مثلا یکی میخواد توحید را کار کنه، گه کتاب توحید بخون، مثلا از 10 گفتار گفتار پنجمش رو بخون، از مثلا عدل الهی گفتار سومش مربوط به توحید بخون، موضوع بندی کرده. سیر جدیدی دانشگاه امام صادق اصفهان اساتید اونجا طراحی کردن تحت عنوان بینش مطهر. حتی اینا چاپ های انتشارات صدرارم به هم زدن. مثلا انتشارات صدرا 10 تا سخنرانی شهید متحری داشته، دیدن موضوعاتش نزدیک به همه، کنار هم قرار دادن، اسمشو گذاشتن 10 گفتار. مثلا 7 تا گفتار عرفانی اخلاقی بوده کنار هم گذاشتن، اسمشو گذاشتن گفتارهای معنوی، الان تحت عنوان آزادی معنوی چاپ میشه. الان توی این طرح جدید که اسمش بینش مطهره گفتار رو هم جا به جا کردن، یه وقت گفتار 10 گفتار رو آوردن تو کتاب آزادی معنوی، یه گفتار از اینو بردن تو کتاب مثلا علوم اجتماعی شهید متحری، یکیشو بردن تو هدف خلقت، بعد شماره هم گذاشن، شماره 1، 2، 3 میره تا 40-50، بعدش هم کتاب های فلسفی و تخصصیه. پس یکی فلسفه شرق و غربه، 2 کلام جدیده که بعضی هم میگن چیزی به نام کلام جدید نداریم، مسائل جدید کلامی داریم. بعضی هم میگن اگر رو موضوع روش و غایت بحث کنیم چرا علم کلام جدید داریم. یه بحث مفصلی دکتر قراملکی کرده، 2-3 مقالم نوشتم با خانومایی که شاگردشون بودن تو اینترنت هست، من دیگه واردش نمیشم. ولی اولین بار خود شهید متحری قبل انقلاب خودش عنوان میکنه امروز مسائل جدید اعتقادی از غرب اومده تو جهان اسلام هجوم آورده، که شهید متحری میگن ما میتوانیم عنوان او را کلام جدید بگذاریم. اصلا خود این لفظ کلام جدید از ابداعات شهید متحریه. الان تو اکثر دانشگاه حوزه‌های علمیه حداقل رشته‌های الهی 2 واحد کلام جدید میخونن که خود من 3-4 دوره تدریس کردم. سوم فلسفه دینه. فلسفه با کلام فرقش اینه که اولا فلسفه روشش روش عقلی، کلام گفتیم چند روشیه. ثانیان فلسفه نگاه برون دینی داره، از بیرون به مسائل مختلف ادیان، بودایی، اسلام، شیعه، سنی، مسیحی، به همشو از بیرون نگاه میکنه و نظریه پردازی میکنه. اما علم کلام درون دینیه، یعنی من متکلم اسلامی شیعم از عقاید شیعه 12 امامی دفاع میکنم، او که مسیحیه از عقاید مسیحیان دفاع میکنه، او که یهودیه از عقاید یهودی ها دفاع میکنه. پس علم کلام نگاه درون دینی دارد، فلسفه دین نگاه برون دینی، هیچ جانب داری از هیچ دینی هم نمی کنه و خودش هم ممکنه اصلا بی دین از دنیا برد. ما داریم الان بعضی ها میگن مثلا ایزوتسوی ژاپنی، ایشون 3 تا کتاب برای قرآن ما نوشته، 4 تا 5 تا کتاب برای عرفان و فلسفه ما. اصلا انجمنه ببخشید مؤسسه اسلامی مکیل کانادا را دکتر محقق با ایزوتسوی ژاپنی زدم، انجمن حکمت دانشگاه تهران قبل انقلاب دکتر محقق با همیزوتسوی 7 سالی را رفت و شد دار. یه مصاحبه هم ازش هست توی اینترنت با همین دکتر محققه که میگه من آخرین سفری که با ایشون تلفنی صحبت کردم، ملاقات حضوری هم نشد، یه نمایشگاه تو توکیو ژاپن بود، نمایشگاه اسلامی بود. بعد بگو قبل اون نمایشگاه کتاب تهران و سال نمیدونم 64 بود، مقام معظم رهبر اون موقع رئیس جمهور بودن، اومدن نمایشگاه کتاب سر بزنن، منو دیدند و کتاب های ما که رو میز بود و دیدن این چاپ مکیل کانادا، این انجمن حکمت تهران، بعد اسم ایزوتسو رو زیر چند تا کتاب میشناخ رهبری. مقام معظم رهبری گفتن ایزوتسو دیگه ایران نیمده، سراغش گرفتن. دکتر محقق گفتن به زودی من یک نمایشگاهی داریم توکیو، میرم اونجا میبینم و پیغام شما رو هم ابلاغ میکنم، دعوتشو میکنم بیان ایران. بعد اونجا که میرن میگه که من دم تو همایش نمایشگاه نید، بهشون زنگ زدم دیدم حالش خیلی بده. گفت حالم فوق‌العاده بده، به 18 تا زبان دنیا مسلط بود، به آینه بودا، زن، مدیتیشن، عرفان اسلامی، تصوف، فلسفه اسلامی قبل کاملا مسلط بود. بعدم گفت که دکترا منو من کردن، گفتن دیگه نه برو سخنرانی کن، نه تدریس کن، نه مطالعه، فقط استراحت مطلق. خیلی ذهن و فکر خودشو خسته کرده بود که گفت خیلی خوب من خداحافظی کردم، گفتم استراحت کن، انشاءالله به زودی دعوتت میکنم همین یالا بیا ایران، ما فلان تاریخ هم آشنا. گفت خیلی خوشحال شد، ولی 2 ماه بعد شنیدیم که از دنیا رفت. خیلی از ما میپرسند آیا ایزوتسو و ایکس و وای و زد بالاخره مسلمان شدن، شیعه شدند و از دنیا رفتم؟ گاهی ما میگیم سوال اصلا بی محله. چرا؟ چون او یک فیلسوف دین بود، متکلم که نبود. اون نگاه برون دینی داشت به فلسفه و تصوف اسلامی، به قرآن ما. عرقی نداشت نسبت. اما یه نکته شاگردش تو اینترنت من پیدا کردم که شاگردش ازش میپرسن اون لحظات آخر عمرش که یه جمله‌ای بگو، یه جمله پرمغزی پرمعنا راجع به آثار تحقیقات اسلام قرآن. میگه همینقدر به شما بگم که هرگاه من قرآن مسلمانان را باز کردم مرا سحر کرد. و میگه این کتاب با تمام کتاب‌های کره زمین فرق اساسی دارد، اصلا کتاب دیگری است. خودش 3 تا کتاب نوشته، هر 3 تاشو من خوندم، از بای بسم الله تا اون حروف چینی آخرشو من خوندم و علامت زدم. خب این میشه فیلسوف دین. دغدغه نداره که حالا من مسیحی باشم، یهودی باشم، شیعه باشم، سنی باشم، اگه به قرآن کار کردم خب برم مسلمونم بشم، هیچ دغدغه‌ای نداره. الان برخی دختر و پسرهای کسانی که دارن محصلن، دانشجوان، اهل علمن تو دانشگاه ما، الان تو همین فضا قرار گرفتن، به ما زنگ میزنه میگه مقاله معرفی کن، معرفی میره میخونه، میره پیش فلان استاد فلسفه غربم که نماز نمیخونه از اونم کتاب میگیره میخونه، میره پیش فلانی هم کتاب میگیره، تفسیرم میخونه، قرآنم میخونه، عرفانم میخونه، ولی همین دانشو خودش نمازم نمیخونه. چرا؟ چون داره کار فیلسوفانه میکنه، کار ایمانی یا اعتقادی نمیکنه. این صرفا از نظر غریزی میخواد اطلاعاتشو فقط زیاد کنه. ما تو فضای مجازی به شدت با این افراد برخورد میکنیم که فقط مثل مورچه میخوان دونه جمع کنن، فقط میخوان اطلاعاتشون برد بالا. گاهی شما اگر تو این گروه ها یا کانال ها فعالیت بکنین به وضوح متوجه میشین که مخاطب شما دنبال ایمان نیست، دنبال زدودن شبهات خودش نیست، فقط میخواد انبار اطلاعاتش رو گسترش بده، ممکنه یه روزی نجاتش بده، دستشو بگیره، ولی تو این لحظه عرقه دینی نداره. بنابراین من پاسخ باید خودم رو تنظیم کنم که الان اطلاعات اینو برم بالا، رو ایمان و عقیدش کار بکنم، با جدیت و با تمام انرژی جوابشو بدم، یا فقط بشی فری اطلاعات انتقال بدم. این ببینین اینجا دوباره الهیات مسیحی به شدت الان تو جهان شرق نفوذ کرده. یه موقع دکتر اژه‌ای دانشگاه اصفهان با یه تیم از دانشجوها رصد کردن، بالای 400 شبکه ماهواره‌ای رصد کرده بودن، آمارشون رو در آورده بودن که این 400 و حدود 6 تا شبکه ماهواره‌ای به زبان فارسی تبلیغ مسیحیت میکنن. حالا با اون کارهای هنری که توی سند و اینا که میچینند و زن و مرد جوان میشینند و با هزار قلم آرایش و خب دل جوان مردم میره دیگه، میگه اون دینه، اینم دین اسلامه که میگه چادر مغنم نامحرم نبینه، چقدر راحتن اینا یه دین دارن ما هم یه دین داریم. خیلی متماس اینجوری داریم و حضوری هم خیلی دانشجو هم یعنی آقا مگه مسیحیت از طرف خدا نیم، اگه یهودیت نیم، اگه اسلام نیم، پیروز برای تو توضیح دادم، چه جوابی میدیم؟ میگیم ان دین عند الله. اینا شریعت های مختلف بوده، شریعت های قبلی هم همه تحریف شده که برای تو مفصل توضیح دادم. ادیان و دین پژوهی که پیروزم گفتم ما یه دین بیشتر نداریم، اما الان رشته ادیان تو کل دنیا مرسوم شد، تو ایران خودمون چند تا دانشگاه هست. باید یه مقداری بزرگوارا، من کوتاه‌ترین منبعی که میتونم معرفی کنم و بخونین حتما کتاب ادیان بزرگ حسین توفیقی، یه کتاب مختصر 280 صفحه فکر کنم. اگه بخوان کتاب میرچا الیاد تو آمریکا رو بخونید، 2800 صفحه است که هیچ وقت شما حوصله اینا رو نداری چون رشتتون نیست. اما اون کتاب حسین توفیقی رو حتما یه دور بخونید، یه دور با آیین بودا، یهودیت، مسیحیت، فرقه های اصلیشون، ارتدوکس، نمیدونم کاتولیک، پروتستان، با این آشنا بشین. کتاب ادیان بزرگ حسین توفیقی. اما بله، من این تفاوت سوال شبهه رو بگم که این کلن پاورپوینت جمع میشه در حدود 10 دقیقه اگر تحمل بفرمایید، بعد 10 دقیقه استراحت میکنیم دوباره تشریف بیاریم برای تایم بعدی. اما اسم حالا تابلوی که گذاشتن بحث شبهه شناسی پاسخ به شبهات، ما تو الان بیس مطالب رو گفتیم ولی مستقیم نگفتیم اصلا کلمه شبهه یعنی چه. در این روایت آقا امیرالمومنین حضرت در نهج البلاغه میفرماید انما سمیت شبهت و شبهتن لانه تشبه الحق. نهج البلاغه خطبه 38. ترجمه چی میشه؟ بگیم احسن. فرمودن شبهه را از این جهت شبهه نامیدند و مسمای به این اسم شده که شبیه به حقه. بعد حضرت در جای دیگه می فرمان زقسم من هازا و زقسم من هازا، یه بخشی از حق رو می گیرد یه بخشی از باطل رو می گیرد، مخلوط میکنه میشه شبهه. باورتون میشه این جریانهای عرفانی که تو همیشه این شهرم خیلی فعالن، مثل عرفان حلقه، مثل عرفان اوشو، مثل عرفان اچنگار که حالا تو بحث فرق شناسی براتون گفتن و بیشترش هم ایشالله اون سفری که آج آقا زحمت میکشن قوم میرین براتون بیشتر خواهند گفت، تمام اینها بهره ای از حق دارند. این که ما همه اول شمشیر رو میکشیم که گردنه اینا رو بزنیم و موفق نمیشیم به خاطر این که فکر میکنیم صفر تا صد اینا باطله. اگه صفر تا صد اینا باطل بود که عقل و فطرت همه میفهمید، چرا دوچار شبهه میشن و حق و باطلشو نمیفهمن؟ چون مخلوط حق و باطل، این گوشت و استخوان و رگ و پی مخلوطه. یه قصاب میخواد که اینا رو جدا کنه، دیدین قصاب چه قشنگ گوشت رو جدا میکنه، استخوان و کتف و نمیدونم اون نخا رو دقیق، به خصوص این کله پاچی ها خیلی حرفه یه این کارو بعضی بچونن قصابی ها کله پاچی کار ساده ایه، حد اقل یه سال دو سال شاگردی میخواد که فوت و فنشو یاد. ما توی کار اعتقادات باید همچی کاری بکنیم. اگه همه اول تا به شما میگن آقا عرفان حلقه خوبه، یادم بگه فلان و فلانشون جوونه تو دلش میگه من که تو جلسات رفتم خیلی هم بهره بردم، خداحافظ شما. اما اگر گفتی خودت چی میدونی ازشون، چی شنیدی، جایی رفتی، چیزی دیدی، مقاله خوندی، با کسی برخورد کردی، شروع میکنه میگه یه مقدار بهش بها بدی، هیجاناتش هم میریزه بیرون. آره ما یه جلسه رفتیم، بعد همه تمرکز کردیم، بعد استاد گفت چه شد اونو ببندین، بعد یه بیمارم تو اون خونه بود گفت شما تمرکز بگیرید، به اونم هماهنگ کرد تمرکز بگیرید، از اینجا بیماری اونو درمان کرد. این معلومه یه چیزی دیده که الان داره این سوال میکنه، فرق میکنه با کسی که ذهنش خامه، فقط یه سوال خام داره. این الان درگیر هیجاناتشه، این خیلی قلق میخواد. آروم آروم باید این حق و باطل مثل قصابه ببری جدا کنیم. الان قانون جذب یه داستانی شده. ما حتی یه همکار خودمون هم داریم، یه وبینار اصفهان گذاشت، یکم قم هر دو تاش من حضوری اصفهانم آنلاین شرکت کردم، دیدم تیغ و بعدش شروع کرد بزنه که این غلطه، این اشتباهه، هولاکویی تو آمریکام رد کرده، کیک تو اروپام رد کرده، از نظر روایات امام رده فلان. یک ساعت و نیمیشون توضیح گفتن، نیم ساعت هم شما بنده دستمو بلند کردم فضلان تو همونجا حضوری هم گفتم، گفتم این روش شما صفر درجه هم نتیجه نمیده، چون خیلی والا تو فضای مجازی تو قانون جذب دارن کار میکنن، نتیجاش هم دارن میبینن. حالا شما جهه تیغا برد گردن اینا رو بزن. گفت یعنی شما قبول داری؟ گفتم اصلش رو قبول دارم، چرا ندارم، اما اینقدر اینو آب لعابش میکنند و قلوف میکنند، ما اونا رو دیگه قبول نداریم. که میگه اگر الان فکر کنیم که این سخت میاد پای، میاد پای، خب این دروغه. اگه با فکر خیال من و شما این سخت بیاد پای که همه چه الان خراب میشه. میگه اگه فکر کنی تصادف میکنی، تصادف میکنی، پس صدقه دادن تو دینه و یعنی چه؟ توکل به خدا یعنی چه؟ بسم الله گفتن یعنی چه؟ و ذکرهایی که برای آداب زیارت مسافرت پا اونو کارشون چیه؟ خیلی اونو خطور تخیله، ولی اصلش درسته، اصلش رو ما میپذیریم. من باورتون نمیشه 3 تا 4 تا طلبه یه خانم از مشهد مشتری ثابت من شده بودن، هر کدوم 5-6 جلسه راجب قانون جذب رفته بودن، واردم شده بودن، مراحل زیادش هم طی کرده بودن، خودشونم میگفتن سوالاتو تو حین این کلاس برام پیش میومد، نمیدونستم ما از کی بپرسیم. میرفتم تو حرم امام رضا میگفت فلان فلان شد، تو دیگه چادر سرت، تو چرا رفته تو این جلسه؟ ما رو رم میداد، ما میمدیم فرار میکردیم. میرفتیم از استاد حوزمون میپرسیدیم، گفت خاک بر سر دورجان، تو طلبه رفته تو خود کلاس قانون جذب؟ میرفتیم از اون آخون تو مسجده اون میپرسیم، اونم دوتا اگه میتونستی کشیدم به اون میزن. گفت ولی داریم شما هم داریم که اصلش درسته، ما اصلا همه اون ترسمون ریخ. گفتم حالا اشکالاتش هم گوش بده. یه جلسه یه اشکالش گفتیم، تلفن بعدی دوم سوم چهارم، گفتم یه حقایقی در عالم خلقت هست، اینا سنن خداست، ما که نمیتونیم روز انکار کنیم، شب انکار کنیم، اصلا میپذیریم، آسیبا با آفتاش هم میگیم، منتهاش اونا خیلی آب لعابش میکنن، ما نشستیم نقادان علمی نقد علمی نکردیم. آقا اگه اونا 10 تا کتاب دارن، 20 تا کتاب ما باید بدیم، چند تا داریم الان؟ یه دونه هم نداریم، یه مقاله هم نداریم ما. خب کار نمیکنیم، میفتد اون طرف. بله یه خیلی زیاده. بله اینا خواهرم خیلی الان بحثای زیاد مکاتب زیادی اومده تو روانشناسی، به اینا میگن فرا روانشناسی، توی علم به اینا میگن فرا علم، خود اونو میگن این طرفی رو اصلا قبول نداره. اصلا روانشناسه به اینا میگن روانشناسی زرد. دیدین که انجمن روان پزشکان و روانشناسان 2 ماه پیش خیلی نو که تو این اینستاگرام لایو میذاشتن اینا رو گفتن نه اصلا روانشناسی زرده، اصلا اینا رو شستن گذاشتن کنار. اونا میگن ما فراتر از شما داریم راه میریم، اینا میگن اصلا شما علم بلد نیستین. خیلی اینا تعدادش خیلی زیاد. من مثال زدم. بله خیلی میدونم. نه نه ببینید، ما میگیم اینقدر مطالب مثبت توی قرآن، روایات، فقهمون، عباداتمون داریم که لزوم نداره تو اون فضا بریم. ما در همین حد که معرفت پیدا بکنیم که بله یه مسئله را اگر بیش از حد پذیرفتیم و تلقین کردیم به سر اون میاد. چند تا روایت، من نمیخواستم وارد قانون جذب بشم، ولی چند تا نکته میگم. ببینید الان تو روایت داریم که البلا و موکلون بالمنطق، بلا بار میشه بر نطق شما. پیامبر ما موفر فرمودن تفعلو بالخیر تجدوه، اینا داریم. تو نمازم به ما یاد دادن هر روز بگین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا تلقین کنیم به خودتون. آخر نمازم بگین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ببین آره داریم. بحث تلقین مثبت و منفی هم که تو روانشناسی دو تا چهار خیلی روش کتاب مقال که دیگه بحثی نیست. تا این حد شما میپذیرید، ولی عرض کردم میگن اگه شما فکر کنی به فکرت بیا که از اینجا میری تو قیام تصادف میکنی و میکنی، خب الان من به خاطر تلقین تو ممکنه تصادف کنم، نه به خاطر خطور ذهنی. من از اینجا رفتم بیرون یه بسم الله میگم، یه افر بزارم ری الله هم میگم، بعدم خطورم به ذهنم اومد میگم استغفرالله ربی و توبه الی، به هیچ ترسیم. بله اون طرفشو ببینی که گفتم ما معیداتی تو دینمون داریم، چندین روایت داریم شما هم شنیدین که ائمه اطهار چه پیامبر چه آقا امیران چه امامان بعدی فرمودن از هر چه بترسید به سرتون میاد، از غیر خدا به ترسیم به سرتون میاد. پس فرمودن انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط ما باید از خدا ترس داشته باشیم. از غیر خدا، غیر خدا چه کائنات، از هر غیر خدایی که ما ترسیدیم به سرمون میاد. قانون جذبی هم دارن همینو میگن، منتاش مشرکانه به ما میگن، اصلا انگار به خود کائناتون هویت میدن، انگار میگن کائنات همه کارن خدا دیه. پیوی یکیشون میگو یکیشون زنگ زد گفت ما دقیقا الان 12 جلسه قانون جذب رو طی کردیم، این بنده خودم اول تا الان به ما میگم نماز بخونی، روزتون رو ترک نکنین، مسجدم برین، گفت الان جلسه 12 در اومده، میگه خدا همون انرژیه، همون انرژی خدا. آره دقیقا من یادم اون روایت افتاد که میگن حضرت موسی علیه السلام با خب کلیم الله بود، با شیطان هم خیلی رو در رو میشد و این دیالوگا میکشید به عالم بالا. یه بار مقابل حضرت موسی حاضر شد، 100 تا مطلب خوب تحویل حضرت موسی داد، 100 تا کی؟ ابلیس، شیطان. تا مصد و یکمی رو بگه جبرئیل نازل شد.